میکنید. در ادامه برنامه ها کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. مثل همیشه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همکاران عزیزمون در گروه کتاب و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه کیمیای کلمات.
همونطور که شما دوستداران شعر و ادب فارسی در جریان هستید و شنونده برنامه کیمیای کلمات، ما در هر برنامه یکی از آثار ادبی رو معرفی میکنیم و آقای دکتر گنابادی اون رو تحلیل و بررسی میکنن. در این نوبت قراره که مقالات آقای دکتر سعید نفیسی که در زمینه زبان و ادب فارسی است و این اثر به کوشش آقای رسول دریاگشت به دست ما رسیده خدمتتون معرفی بشه. خب آقای دکتر گنابادی، در ابتدا حالا هر طور که خودتون صلاح میدونید اشاره میکنید به آقای دکتر سعید نفیسی و آقای رسول دریاگشت که این اثر رو جمع‌آوری کردن و به دست ما رسوندن، هر کنون که خودتون صلاح میدونید بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که ما تمرکزمون در این برنامه رو جلد اول مجموعه مقالات مرحوم استاد سعید نفیسی است و جلد اول رو استاد محمد رسول دریاگشت که از همکاران استاد مرحوم جناب آقای ایرج افشار هستند و کتاب‌های بسیاری رو منتشر کردند جمع‌آوری کردند. جلد دوم رو جناب آقای محمد رسول دریاگشت با زنده‌یاد کریم اصفهانیان همکاری کردند و مقالات رو جمع کردند.
بله.
و جلد سوم رو جناب آقای مسعود عرفانیان زحمتش رو کشیدند. در واقع مقالات مرحوم سعید نفیسی در سه جلد تدوین شده. عرض کنم خدمتتون که این سه بزرگواری که این سه جلد رو تدوین کردند، در واقع تمرکزشون بیشتر رو مقالاتی بوده از مرحوم نفیسی که جنبه پژوهشی داشته.
بله.
مرحوم نفیسی یک پدیده شگرفی در فرهنگ، تاریخ و ادبیات معاصر ما هستند. هم از چند زبان ترجمه می کردند و ترجمه های در غایت شیوایی و دقت و امانت و همچنین سرعت، چون خیلی از مترجمین هستند که ترجمه میکنن، ترجمه دقیق هست، با امانت انجام میشه، ولی زمان بره.
بله.
مرحوم سعید نفیسی در ترجمه هاشون تونستن دقت و سرعت رو با هم جمع بکنن و تبحرشون در زبانهایی که میدونستن رو نشون میده. این مسئله. مسئله بعدی اینی که مرحوم نفیسی داستان نویس هم بودند.
بله.
چیزی که کمتر شناخته شده ایشون بود. و مسئله بعدی محقق و پژوهشگر بودن مرحوم نفیسی و مصحح بودن ایشونه. مجموع اینها و یکی دیگر چیزی که باید ذکر بکنم اینه که به خاطر اون ادب ذاتی و اکتسابی که مرحوم نفیسی داشتن و تواضع خاصی که داشتن، هر کسی که از ایشون تقاضایی میکرد که مطلب یا نوشته‌ای برای روزنامه‌اش مجله‌اش بنویسند، مرحوم سعید نفیسی با خوشرویی این کار رو انجام میدادن. به خاطر همین مرحوم سعید نفیسی از سال 1301 و 2 تا 1343 و 4 مقالات بسیاری در روزنامه ها داشتن، ضمن این که مجلات فاخر پژوهشی و مجلات فاخر ادبی همیشه زینت بخششون مقالات استاد سعید نفیسی بود. غالبا در این جمع‌آوری اون نوع نوشته هایی که مثلا مقدمه هایی که بر کتاب های دیگرون نوشتن یا مقالاتی که در روزنامه ها نوشتن، اونها جمع‌آوری نشده، بیشتر مقالات پژوهشی اینه. به خاطر همینم هستش که بزرگوارانی مثل جناب آقای دریاگشت و زنده یاد کریم اصفهانیان و جناب آقای مسعود عرفانیان،
بله،
نامی که بر این کتاب گذاشتن مقالات سعید نفیسیه، نه مجموعه مقالات. چون اگه قرار بود مجموعه مقالات جمع بشه چندین جلد میشد.
درسته. ممنونم از توضیحات ابتدایی شما. از شنوندگان گرامی برنامه کیمیای کلمات هم تشکر میکنیم که تا پایان برنامه شنونده این برنامه ادبی هستند. با ادامه کیمیای کلمات همراه شما هستیم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در مورد مقالات زنده‌یاد استاد سعید نفیسی صحبت میکنیم که این اثر به کوشش استاد رسول دریاگشت تدوین شده و به دست ما رسیده. خب آقای دکتر گنابادی، اگر که موافق باشید در ابتدا توضیحاتی درباره زنده‌یاد سعید نفیسی بفرمایید که ایشون چه آثاری رو به دست جامعه ادبی رسوندن، چه فعالیت هایی داشتن، از زندگیشون بفرمایید که ما هم بیشتر بدونیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون یکی از کارهایی که مرحوم ایرج افشار انجام دادن، چون اگر بخوایم ما تاثیرگذاری و کارهای زنده یاد ایرج افشار رو واقعا به قول اهل ادب احصا کنیم بشموریم،
بله،
از حوصله چند مقاله هم خارج خواهد شد. یکی از کارهای روشمندی که مرحوم استاد افشار انجام دادند در مجله راهنمای کتاب که نزدیک به 20 خورده سال منتشر میشد، یکی از کارهای روشمندشون این بود که از محققان و مؤلفان معاصر که نام بلندی داشتند خواهش میکردن خودشون یک زندگی نامه ای از خودشون بنویسن و در راهنمای کتاب چاپ میکردن.
بله.
این زندگی نامه ها چیزهای بسیار بسیار ارزشمندی شد بعدها، چون در فرهنگ ما مرسوم نیست، نبوده که کسی زندگی نامه خودش رو بنویسه. غالبا آدم های بزرگ زندگی نامه شون رو کسان دیگر می نوشتن.
بله.
و حتی وقت زندگی نامه خودشون رو هم اگر می نوشتن یک چیزهای کلی رو می گفتن، خیلی وارد جزئیات و مسائل خصوصی نمی شدن. استاد ایرج افشار با این کاری که در راهنمایی کتاب کردن یک مجموعه ارزشمندی رو شکل دادن برای مؤلفان و محققان بعدی که دسترسی به زندگی نامه کسانی داشته باشند که نام بلندی در ادبیات دارن و این زندگی نامه از هر حیث درست، معتبر و سنجیده باشه، چون خودش نوشته اون شخص.
بله.
مرحوم سعید نفیسی هم این کار رو انجام میده، در مجله راهنمایی کتاب به درخواست استاد افشار زندگی نامه از خودشون می نویسن که این زندگی نامه در جلد اول این مجموع مقالات به عنوان پیوست تحت عنوان سرگذشت من آمده. یعنی خوانندگان کتاب به گمان من اگر میخوان این کتاب رو بخونند اول باید پیوست ها رو بخونند، یعنی سرگذشتی که خود مرحوم نفیسی نوشته. بعد دو تا نوشته هست، یکی حدود 9 صفحه، یکی حدود 3 صفحه، درباره استاد سعید نفیسی از قلم همسر ایشون، یعنی همسر ایشون راجع به مرحوم نفیسی نوشتن، یکی با عنوان عمری با سعید نفیسی، یکی آغاز و پایان یک زندگی. وقتی این سه تا مقاله خونده بشه در واقع یک شناخت کاملی، در واقع نسبتاً کاملی از مرحوم نفیسی ما به دست میاریم. بعد از اونم دو تا پیوست دیگه هست، یکی کتاب شناسی آثار سعید نفیسیه.
بله.
که مرحوم استاد افشار جمع‌آوری کردن و بعدش هم فهرست مقالات پژوهشی مرحوم سعید نفیسی است. اما مرحوم سعید نفیسی از خانواده‌های کمیاب در جامعه ایرانی هستند که اجداد ایشون از قرن 8 به طبابت مشغول بودن، یعنی پدر ایشون که ناظم الاطبای نفیسی هستش و صاحب فرهنگ ناظم الاطبا، یکی از فرهنگ‌های معتبر لغت زبان فارسی، و همینطور تا چندین پشتشون که به قرن 8 میرسه تمام خانواده مرحوم نفیسی پدرانشون پزشک بودن، به غیر از مرحوم نفیسی که ادیب میشن. در واقع مرحوم نفیسی تحصیلات ابتداییشون رو در تهران میخونن تا سال سوم دبیرستان، بعد همراه برادرشون به سوئیس میرن، اونجا درس میخونن و اونجا در سوئیس و فرانسه اون زمان مرسوم بوده کسانی که میخوان رشته‌های علوم انسانی به ویژه حقوق رو بخونن باید زبان لاتین و زبان یونانی رو یاد میگرفتن، که مرحوم نفیسی این کار رو انجام میدن. بعد از چند سال میان به فرانسه و در فرانسه تحصیل میکنن و بعد میان به ایران. ایشون مسلط بودن به زبان فرانسه، روسی و لاتینی و انگلیسی. مرحوم نفیسی یکی از چیزهایی که ایشون به معروف بود به اون این بود که ایشون از عاشقان کم نظیر کتاب بود، کسی که با نسخه های خطی و کتاب زندگی میکرد و شب و روزش، اگر نوشته همسر ایشون رو بخونیم میدونیم که زبان فارسی، ادبیات فارسی و کتاب برای ایشون معشوق شده بود. بذارید من برای خوانندگان یه چیزی رو بگم که
مشه
بدونن مرحوم سعید نفیسی چجوری عشق می‌ورزیده. مولانا تمثیلی داره، میگه وقتی که مجنون مریض میشه، وقتی میخوان مجنون مریض میشه میخوان به قول امروزی ها حجامتش کنن، فستش کنن، رگ پشتش رو بزنن و خون بگیرن که این حالش خوب باشه. هرچی میان ایشونو میشونن که اون فساد، یعنی حجامت چی؟ رگ زن، فساد، رگ ایشون رو باز کنه و خون بگیره، این فرار میکنه. آخر به زور ایشونو میگیرن، میشونن و میگن آقا چه کاریه که تو مریضی، چرا در میری؟ و از زبان اون مولانا میگه ترسم ای فساد، اگر فستم کنی نیش ناگه بر رگ لیلی زنی. میگه من وجودم دیگه من نیستم، وجود من پر از لیلیه،
تو از رگ من پر از لیلیه.
بله. تیغ به لیلی میخوره، به خاطر همین من بلند میشم میرم. اینجا مولانا میخواد بگه عاشق وجودش پر میشه از معشوق. در واقع اون کسی که وجودش از لیلی پر شده و میترسه اون فساد رگش رو بزنه به لیلی بخوره، مثل مرحوم سعید نفیسی که با کتاب اینجوری شده بود، یعنی کتاب، نسخه های خطی بخشی عمده‌ای از وجود مرحوم نفیسی رو تشکیل میداد و راجع به معاشقه ایشون با کتاب، داستان‌ها گفتن دوستان و شاگردانشون، بله. و مخصوصا این نوشته همسرشون آقای سعید نفیسی رو به قول استاد عزیز ما آقای دکتر دادبه، وقتی محققین معاصر رو تقسیم بندی میکنند، استاد سعید نفیسی رو در واقع جز اصحاب سرعت طبقه بندی میکنن. یعنی میگن ما دو جور محقق داریم، یک جور محققانی که جز اصحاب دقتن، یک کاری رو که میخوان انجام بدن میذارن پخته بشه، طولانی میشه، ولی سعی میکنن که اون کار دیگه دقیق ترین شکلش انجام بشه، به زمان اهمیت نمیدن، 5 سال 10 سال 15 سال طول بکشه. ولی مرحوم نفیسی میگفتن اگر ما بخوایم بیستیم که مثلا از دیوان انوری نزدیکترین نسخه به زبان مؤلف یا به خط مؤلف پیدا بشه و بعد بخوایم این رو تصحیح بکنیم، زمان رو از دست دادیم و خیلی از تحقیقات ما شکل نخواهد گرفت. به خاطر همین میگفتن با اون چیزهایی که فعلا داریم اینها رو تصحیح بکنیم، بیرون بدیم که کار انجام بشه تا بعد مثلا نسخه های معتبرتری پیدا بشه. رو این حساب مرحوم سعید نفیسی رو جزو اصحاب سرعت میدونن در تحقیقات، و همین جزو اصحاب سرعت بودن مرحوم نفیسی است که باعث شد خدمات بی نظیر و ارزندهی به ایرانیان عرضه بکنن در چاپ و تصحیح بسیاری از نسخ خطی، و آیندگان همیشه خواهند اومد و کار رو تکمیل خواهند کرد.
تشکر میکنیم از شما جناب دکتر گنابادی که به زیبایی و شیوایی مطالب رو عرضه کردید. ما بسیار خرسندیم که توفیق داریم در خدمت شما باشیم و با متون و آثار ادب فارسی آشنا بشیم و با کلامی که شما واقعا روایتی این رو بیان میکنید. امیدوارم که تا اینجای برنامه کیمیای کلمات مورد توجه ادب دوستان قرار گرفته باشه. بخش پایانی برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. در این برنامه جلد اول مقالات زندگی دکتر سعید نفیسی رو معرفی میکنیم و آقای دکتر گنابادی این کتاب رو تحلیل و بررسی میکنن. در ابتدای این کتاب همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، شما میتونید با زندگی نامه دکتر نفیسی و آثار ایشون آشنا بشید. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر. خب آقای دکتر گنابادی، اشاره کردید به بخشایی از کتاب، توضیحات بیشتری بفرمایید که فهرست کتاب، مطالب کتاب درباره چه موضوعاتی است؟
کتاب با یادداشتی از زنده یاد استاد ایرج افشار شروع میشه، بعد جناب آقای محمد رسول دریاگش گردآورنده گزارش رو میدن که این مقالات چجوری جمع شده، و بعد از اون شعری از مرحوم نفیسی برای دوستان تاجیکی آورده شده که مرحوم نفیسی خیلی به تاجیکان و کسانی که در خارج از مرزهای ایران به زبان فارسی صحبت میکردند علاقه خاصی داشتند و سعی میکردند که ایران رو ایران فرهنگی ببینن. اما کتاب تقسیم بندیش به این شکله که اول بخش اولش مباحث ادبیه. یکی از کارهای بسیار خوبی که هم در جلد اول و در جلد دوم و سوم رعایت شده اینه که هر مقاله ای که اومده تاریخ چاپ این مقاله، یعنی برای نخستین بار در اون نشریه که منتشر شده آمده. اولین مقاله تاریخ فساد زبان ماست که در سال 1303 نوشته شده و بعد از اون اسامی ماهی هاست که در 1307 و بعد از اون دیگه 1308 10 و بعد دیگه نزدیک میشه سالها به هم. در این مباحث ادبی رو که وقتی میخونیم که بیشتر به زبان و خط مربوط میشه، یک مجموعه رو در واقع فراهم آوردن از دیدگاه های مرحوم نفیسی درباره تاریخ زبان، تاریخ خط و به ویژه زبان فارسی در هند و پاکستان، در افغانستان و تاجیکستان، و بعد یک نکته های دستوری و زبانی هم داره. مثلا درباره این که حرف ب چجوری نوشته بشه و چه کاربردی در زبان فارسی داره، در این بخش مقاله داریم تا زبان داستان. میدونیم که این مقاله زبان داستان که در سال 1342 سه سال قبل از مرگ مرحوم سعید نفیسی نوشته شده، مقاله ایست کوتاه ولی در غایت تیزهوشی و ظرافت نوشته شده و کسانی که در باب تحقیقات زبان داستان کار میکنن به گمانم این مقاله کوتاه که شاید به چشمم نیاد ولی چند نکته دقیق راجع به زبان داستان داره به کارشون میاد. این نکته را من عرض بکنم که مرحوم نفیسی یکی از کارهای ماندگاری که کردن این بود که در رادیو ایران برنامه‌ای داشتن به عنوان در محضر استاد. مردم سوالاشون رو میفرستادن، استاد مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی در واقع مجری و تهیه کننده این برنامه بودن و سوالهای نگارشی که مثلا فلان کلمه رو چجوری بنویسیم، مثلا عاشق پیشه بگیم یا عاشقی پیشه بگیم، اینها رو جواب میدادن که اونم به صورت کتابی در با عنوان در محضر استاد اون برنامه‌های رادیویی چاپ شده. بعد از اون فصل دوم شروع میشه که در واقع مربوط به خود ادبیات فارسی هست. در اینجا هم اون چیزهایی رو که میبینیم هم نقد کتاب هست، هم نقد ادبیات، هم مسئله شعر نو، شعر کهن و ادبیات ایران به ویژه در پاکستان، هندوستان و نسخه های خطی. از مقالات همه مقالات واقعا خواندنی است چون مرحوم سعید نفیسی ذاتن نویسنده بودن، علاوه بر این که داستان نویس هستن. یکی از هنرهای مرحوم نفیسی اینه که مباحث دشوار ادبی رو با زبانی بسیار ساده و در خور فهم مخاطب عرضه میکنه. به هیچ عنوان مرحوم نفیسی دنبال این نیست که نشون بده من زبان آورم، فصیحم، بلیغم و خیلی کارهایی که نویسندگان دیگه میکنن. اینی که مقالات خیلی زود با خواننده ارتباط برقرار میکنه. از مهمترین مقالاتی که در این جا هست، یکی مسئله شعر نو و شعر کهن که سال 32 نوشته شده، سالی که اوج مباحث و درگیری های راجع به شعر نو و شعر کهن هست و نشون میده از دیدگاه و دید باز مرحوم سعید نفیسی. یک نقد کتابی دارن به نخستین دایره المعارف فارسی که در افغانستان نوشته شده، برای ایشون فرستاده. اونجا هم دیدگاه های دقیق استاد نفیسی رو درباره دایره المعارف نویسی میبینیم. بعد ادبیات فارسی در گرجستان و سه مقاله که از سال 1329 تا سال 1338 نوشته شده درباره سرقت های ادبی، چیزی که متاسفانه از قدیم الایام در ادبیات فارسی مرسوم بوده، مثل همه صنف های دیگه بالاخره گاهی تقلب هم صورت می گرفته. این سه تا مقاله که اولیش با عنوان سخن دزدیه و دومی و سومی با عنوان سخن ربایی نوشته شده، از خواندنی های این مجموع مقاله است. و یک دو مقاله دیگر هم من بگم، میدونم وقت کم هست. یکی مسئله اینه که روابط ادبی ایران و هند در قرون وسطاست که نشون میده مرحوم نفیسی چقدر قشنگ و چقدر خوب مسائل ادبی و رابطه ادبی ایران و هند رو میشناختن. و یکی دیگه زنان سخنور آذربایجان در سده هفتم هست و یکی دیگه هم سرنوشت شعر در ایرانه. نکته ای رو که من از خوندن این مقالات به ذهنم رسید این بود که مرحوم نفیسی چون مدام در حال مطالعه و تصحیح کتاب بودند، نسخه هایی رو که میخوندند، هر چیز نوعی که به ذهنشون میرسید تمام اینها رو یادداشت میکردند. این مجموع مقالات حاصل یک عمر مطالعه منابع دست اول تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران در دوره اسلامی است و مقالاتیه که به گمان من کسانی که میخوان با فرهنگ و ادبیات ایران آشنا باشن ناگزیرن که این مقالات رو بخونن و این نشون میده که مرحوم سعید نفیسی در جامعه ما به درستی شناخته نشده قدر و منزلتی که باید میداشت. مرحوم سعید نفیسی یک کتابی دارن با عنوان تاریخ نظم و نثر فارسی که تو این کتاب برای اولین بار تحلیل‌های بسیار بسیار دقیق رو ارائه میدن و کتاب رو زمانی نوشتن که ما اکثر کتاب هامون امهات متون ادب فارسیمون تصحیح نشده بود، یعنی اون کتاب رو از روی نسخه های خطی تدوین کردن، پر از اطلاعات درجه اوله. این مجموعه هم پر از اطلاعات درجه اوله، کتابی به غایت خواندنی. این کتاب رو باید عرض کنم خدمتتون که بنیاد موقوفات مرحوم افشار منتشر کردن.
بله.
موقوفات دکتر محمود افشار. بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار دو تا هدف داره، یکی تعمیم زبان فارسی، یکی تحکیم وحدت ایرانیان، که فکر کنم با اینجور کتابا زبان فارسی عمومیت بیشتری پیدا میکنه.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما جناب دکتر گنابادی که ما رو با یکی دیگر از آثار ارزشمند در حوزه زبان و ادب فارسی آشنا کردید. همونطور که شما شنوندگان عزیز هم میدونید، حاصل سیر پرفراز و نشیب تاریخ کشورمون آثار و متون غنی و پر رمز و راز ادب فارسیه. برنامه کیمیای کلمات هم تلاش میکنه تا شما علاقه‌مندان به حوزه ادبیات فارسی رو با این آثار بیشتر آشنا کنه. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485-220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرگاهانتون